بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مبحث صحیح و عام بود و رسیدیم به دلائل قول صحیح. دلیل سوم بودیم، گفتیم که ما دو دسته روایات داریم که از این دو دسته روایات استدلال کردن برای قول صحیح. اول روایاتی است که آثاری برای صلات یا صوم به قول مطلق بیان میکنه و ما میدانیم این آثار مال صحیحه، پس وقتی این الفاظ به طور مطلق به کار میرود به معنی صحیح است. مانند الصلاة و عمود الدین، این عمود دین بودن رو برای صلات بیان کرده به طور مطلق، در حالی که میدانیم عمود دین صلات فاسد نیست. و هکذا ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، عمود دین که فاسد نمیشه باشه. و هکذا معراج مؤمن یا ناهی از فحشاء و از منکر، اینا که فاسد نمیتونن باشن، اینا آثار صحیحه. در حالی که اجازه بدید حالا اول بحثه و این روایات قدر جامعش این شد، روایاتی که آثاری بیان می کند برای صلات یا صوم به طور مطلق و ما می دانیم این آثار مال صحیحه، پس معلوم میشه صلات به طور مطلق به معنی صلات صحیحه. و هاکزا گروه دوم روایاتی است که نفی میکند صلات را به خاطر کمبود جز یا شرطی، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور و امثال ذلک. ظاهر اینها هم این است که صلات به طور مطلق با انتفاع حمد منتفی میشه، با انتفاع طهور منتفی میشه، پس معلوم میشود صلات به طور مطلق یعنی صلات صحیح، زیرا صلات فاسد منتفی نمیشود، صلات بالمعنى العام منتفی نمیشود. خب این حاصل استدلالی که دیروز هم نقل کردیم. و اما این استدلال متوقف علی امرینه، اگر این دو امر رو قبول کردیم این استدلال به این دو گروه از احادیث قابل قبول. اما امر اول، اون یه بحث دیگریه که ارکان، این من سوال شما مربوط به ارکان و غیر ارکان دیگه، عرض کردم این معنیش این از اجزا غیر رکنی در حال سهو، در حال نسیان، در حال جهل چه حکمی داره؟ فعلا اجزا رکنی و غیر رکنی و حال سهو و نسیان اینا مطرح نیست برای ما، این بذاریم برای فقه. علا کل حال عرض کردم این استدلال منوط به قبول دو چیز، اول این است که این آثار آثار صحیحه، این امر اول، و این امر اول قابل قبوله که عمود الدین مال صحیحه. و تنها عن الفحشاء و المنکر مال صحیحه. توجه دارید؟ اجازه بدید. پس عمود الدین یا نمیدونم تنها عن المنکر و الفحشاء، عن الفحشاء و المنکر و معراج مؤمن، اینا صحیح مراده. خب بله، این مقدمه اولا که این آثار آثارن لصحیحه، لال الفاسده و لال الام، مقدمه اولا اینه و این قابل قبوله. اما مقدمه ثانیه این است که ما استعمال و دلیل بر حقیقت بدونیم. مذهب سید مرتضی بگیم الاستعمال دلیل الحقیقه و اینها استعمال در صحیح شده، پس حقیقت همان صحیح است. در حالی که خب معروف این است که بزرگان این رو تلقیه و قبول نکردن، استعمال رو دلیل بر حقیقت نمیدونن. واقعش هم همین است، مجرد استعمال دلیل بر حقیقت نیست. الاستعمال عام من الحقیقت و المجاز، و ما علائم حقیقت و مجاز رو در جای خودش شمردیم. یکی از علائم حقیقت استعمال نبود. فعلاحظا این مقدمه دوم کارش لنگه، بلکه هنا اسوء حالا از کلام سید مرتضی. کلام سید مرتضی میگه استعمال دلیل علی الحقیقه، ما میخوام بگیم علی استعمال دلیل علی تمام الحقیقه، یعنی حقیقت همینه و غیر این نیست. سید مرتضی اینو دیگه نمیگه، میگه اگر استعمال شد صلات در چیزی صحیح، دلیل این است که در صحیح حقیقته، اما در اعم در فاسد مجازه، اینه که دیگه نمیگه. سید مرتضی میگه استعمال دلیل بر این که یه مصداق حقیقت. چرا دیگه؟ چرا ما میخوام بگیم صلات در اینجا به معنی صحیح حقیقته و تمام حقیقته، یعنی فاسد مجازه. ما میخوام نتیجه این بگیریم، فاسد مجازه. سید مرتضی میگه این استعمال دلیل بر حقیقته، یعنی صلات صحیح مصداق حقیقی للصلات، اما فاسد هم هست یا نیست نفی ما اداره که به وسیله این نمی کنی. خوب دقت کنی، کلام سید مرتضی میگه این استعمال دلیل بر حقیقته، اما تمام الحقیقت هادا والفاسد مجاز. سید مرتضی دیگه این رو نمیگه. شما یه چیزی بالاتر از کلام سید مرتضی هم باید بگید، بگید استعمال دلیل بر معنی حقیقیه و اینکه معنی حقیقی تمامش همین صحیحه و فاسد معنی حقیقی نیست و معنی مجازی است. اون دیگه نمیگه، میگه این حقیقت. خیلی خوب، خیلی خوب، بس اونم بگید حقیقته، ما همین میگیم، بگید اونم حقیقته، بگید در صحیح، بگید در صحیح، تکرار نکنید، بگید در صحیح حقیقته چون استعمال شده، در مجاز هم، در فاسد هم حقیقته چون اونم استعمال شده. در حالی که شما اینجا اینو نمیگید، میگید چون اینجا استعمال در صحیح شده حقیقت اینه و تمامم اینه، پس در فاسد اگر استعمال بشه مجازه. این یه چیزی ماورای کلام سید مرتضی هم شما میخواد. بنابراین لنگی این استدلال این است که منوتون، اجازه بی من تمامش کنم روشن میشه، این استدلال لنگیش این است که منوت بر اون مبنای سید مرتضی است که الاستعمال دلیل علی الحقیقه بلکه علی تمام الحقیقه، به حیث لو استعمل فی الفاسد کان مجازا. شما یه همچین چیزی از این استدلال استعمال بفهمید، در حالی که نه سید مرتضی نه دیگری یه همچین چیزی را نمیگوید. که استعمال دلیل بر این است، معنی حقیقی این است، ولیس الا و استعمال او فی الفاسده مجاز، این دلالت ندارد. حالا در اینجا دو تا انقلقل هست، دقت کن من اینو بگم بعد ببینیم یه راه حلی برای زنده کردن این استدلال میتوان پیدا کرد. سید میگوید اگر چیزی استعمال شد در یه معنایی، دلیل بر این است که اون معنی حقیقی شه، ولو مصداقی از مصادیق معنی حقیقیش باشه، نه تمام معنی حقیقیش، مصداق از معنی حقیقیش. نفی ما ادام نمی کنی، این میگه در صحیح حقیقت، ممکنه در فاسد هم حقیقت باشه، یعنی حقیقت در عام باشه، معنی نداره. سید مرتضی این میگه شما یه چیزی در اینجا بالاتر از اون میگی، میگه ده حالا که این دو دست روایت استعمال شده در صحیح، معنی حقیقی اینه و غیر این هم معنی حقیقی نداره. اینو نمیگه، اینو نمیگه. سید مرتضی بحث صحیح هم نکردی، سید مرتضی بحثی درباره صحیح هم نداره، یه مبنا داره، الاستعمال فی کل موردین دلیل علی الحقیقه، ما میخواییم اونو بیاریم اینجا و برای همه جا کار به صحیح فاسد نداره. شما چه اشتباه بزرگی کردید از وقت حالا. بحث سید موزه اصلا، سید موزه بحث صحیح هم اصلا شاید در عمرش مطرح نکردید، در اصولیشون اصلا مطرح نبودید. صحیح هم چیزی که به متأخرین پیدا شد. اون میگه یک بار استعمال کافی است برای حقیقت، ما میگیم 10 استعمال دلیل بر حقیقته، اما دلیل نیست که استعمال در فاسد مجاز، استعمال در صحیح حقیقته، اما استعمال در فاسد دلیل نیست بر این که مجاز باشه. ما اینو داریم میگه. اون یه بحث دیگریه، بحث کلام سید مرتضی است. سید مرتضی میگه استعمال لفظی در معنای دلیل است بر این که این حقیقته. چند بار تکرار بکنید، میگه هر کدام جداگانه مطرح میکنی، جداگانه من باز جواب بدم، یه بار جداگانه جواب بدم و دیگه از این بحث بگذرم. بس در این است، یک بار استعمال و سید دلیل حقیقت میدونه. اگر شما اون مبنا رو بپذیرید باید بگید صلات در صحیح حقیقتی، اما مانعی نیست که در فاسدم حقیقت باشه، هر دو حقیقت باشه. آیا از استعمال نفی ما ادا استفاده میشه؟ نمیشه. پس ولو قائل به مقاله سید مرتضی هم باشه، این دلیل ناقص، ما نحنفی ناقص، ولو قائل به مقاله سید مرتضی باشی، چون این دو گروه روایت میگه حقیقتن فی الصحیح ولا مانع ان یکون حقیقتن ایزن فی الفاسد. تعجب داری؟ نفی ما ادا نمی کنی. اولا مبنای سید مرتضی درست نیست، الاستعمال دلیل الحقیقه نیست. سلمنا که دلیل حقیقت باشه، دلیل تمام الحقیقنی، این مصداقون فاسدم مصداقون آخر. دو تا این قلت اینجا داریم. این قلت اولی نست، چه مانعی داریم ما به اصالت الحقیقت هم اصلا کنیم؟ مگر نمیگید اصل این است که استعمالات رو هر کجا شک کردیم اصالت الحقیقه جاری کنیم؟ شما هم میگید اصل حقیقته، پس مبنای سید مرتضی که قائل به اصالت، قائل به این است که استعمال دلیل بر حقیقت هست، درست میشه. کلام در واقع آمد تو مدعای سید مرتضی به صورت وسیع که استعمال رو دلیل بر حقیقت بدانیم. به کمک چی؟ به کمک اصالت الحقیقه که اصلون اقلائیون معتبر، از اون بفهمیم که هر جا استعمال شد ولو یه بار دلیل بر حقیقت است. این انقط. پس کلام سید مرتضی با اصالت الحقیقت درست میشه. وقتی اون درست شد بیام در مانع حنفی قلنا اصالت الحقیقه اصل عقلایی مرادی. مرادی این مرادی یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی اونجایی که شک در مراد داشته باشیم. شک در مراد داشته باشیم که معنی حقیقی اراده شده یا معنی مجازی. وقتی گفته می شود در اینجا مثلا اسد، آیا معنی حقیقی مراد است یا معنی مجازی؟ اونجایی که حقیقت مجاز می شناسید مراد نمی دونید. الحقیقه معلوم و المجاز معلوم و المراد مجهول. پس اصالت الحقیقه اصل لفظی عقلایی مرادی. اما اگر مراد معلوم باشه، حقیقت معلوم نباشه. میدونیم مراد در لا صلات الا به طهور مراد صلات صحیحه. لا صلات صحیحتن الا به طهور، مراد معلوم. اما آیا این حقیقته یا نه؟ اصالت الحقیقت در اینجا جاری نمیشه، لأنه اصل مرادی. اونجایی که شک در مراد داری شما وارونه اونه میگی. مراد معلوم صحیحه، حقیقت و مجازش معلوم نی. اصالت الحقیقت در اینجا جاری نمیشه. انما تجری عند الشک فی المراد. حقیقت بدونی، مجازم بدونی، مراد ندونی. ما نحنه این چنین نیم، مراد میدونیم، حقیقت مجاز نمیدانیم. اصالت الحقیقت در اینجا حجت نیست. لم یثبت من بناء العقلاء. میگن چه خصوصیت داریم؟ لم یثبت من بناء العقلاء اعتبار اصالت الحقیقه الا عند الشک فی المراد. و مقداری که ثابت شده از منا اغلا برای ما این در شک فی المراده. اما مراد معلوم باشه، شک در حقیقت و مجاز داشته باشین، با کمک اصالت الحقیقه حقیقت ثابت نمی شود. ما نحنفی هم که این طوره، مراد معلوم صحیحه اما حقیقت و مجاز شو می خواهی، با این نمیشه دست کرد. اینجا مراد مشخص. شما با اصالت الحقیقه میخوای بگی الاستعمال دلیل آن الحقیقه. با اصالت الحقیقه میخوای مذهب سید مرتضی رو ثابت کنی، بگی الاستعمال دلیل آن الحقیقه به کمک اصالت الحقیقه. ما میگیم درست نیست. مراد معلوم صحیحه، صحبت این است این صحیح معنی حقیقیه یا نه. بس در حقیقت و مجازه، آیا صحیح حقیقت هست یا هم، ما اینو میخوام پیدا کنیم. مراد ما در این روایات معلوم است، صحیح مراده. با اصالت و حقیقه میگیم همین هم حقیقته. اصالت و حقیقه اینجا جاری نمیشه. لم یثبت من بناء العقلاء الاعتماد على اصالت الحقیقه الا عند الشک فی المراد. اما اذا علم المراد و شک فی الحقیقه والمجاز كما فيما نحن فيه اصالت الحقیقه لا تجری. سوال کردن چرا؟ چون لم یثبت من بناء العقلاء معنا. اولی سوال. پس این قلت اول جوابش داده شد. این قلت دوم این است که اگر ما قائل باشیم به این که اصالت العموم در ما نحن فیه جاری میشه، با اصالت العموم میتوانیم ثابت کنیم مذهب صحیحی را در این روایت، اون اصالت الحقیقه بود، حالا چسبید به ذیل اصالت العموم که با کمک اصالت العموم ثابت کنیم حقیقت صحیح است. نه، حالا عرض میکنم، اگر ما قائل بشویم به این که جمله از صلات عمود الدین، صلات به معنی عام، یعنی عام از فاسد و صحیح عمود الدین، با تخصیص بزنید یا نه، باید یه تخصیص بخورید یا نه، صلات عام من الفاسد و صحیح عمود الدین، باید استثناء بزنی فاسد خارج کنی، درسته؟ اگر صلات در از صلات عمود الدین اما از صحیح و فاسد باشه، ناچارید از تخصیص. از صلات عمود الدین الا الفاسد، الا الفاسد لیس به عمود الدین. اما اگر مراد از صلات عمود الدین صحیح باشه، اگر صحیح بوده باشد، در اینجا فاسد تخصصاً خارج شده، عموم به قوت خودش باقی میمونه. تکرار میکنم، اگر مراد از صلات عمود الدین اما صحیح و فاسد باشه، مجبوری تخصیص بزنید فاسد و خارج کنید، یعنی اصالت العموم شما تخصیص خورد. اما اگر مراد صحیح باشه، فاسد تخصصا خارجی. پس امر دائر شد بین چی و چی؟ بین تخصیص و تخصص. اگر عام مراد باشه با تخصیص بزن، اگر خصوص صحیح مراد تخصصی. اینجا بچسبیم به اصالت العموم. اصالت العموم میگه تخصص مقدمه بر تخصیص، اصالت العموم میگه تخصص مقدم بر تخصیص، چون در تخصص عمومیت حفظ شده، تخصصان خارج. کل صلاتن عمود الدین، کلمه کلم بگم که دیر روشن بشه، کل صلاتن عمود الدین، فاسد با تخصیص بزنید خارج کنی اگر مرادتون عام باشه. اما اگر مراد خصوص صحیح باشه، کل صلاتن صحیح عمود الدین، این دیگه چیزی تخصیص نمیخوره. اصالت العموم میگه صحیح مراد است تا تخصیصی وارد نشود. اگر عام مراد باشه، تخصیص وارد میشه. کل صلاتن عمود الدین الا الفاسد. اما اگر صحیح مراد باشه، تخصیص بهش نمیخوره. کل صلاتن صحیحتن عمود الدین. اصالت العموم میگه هیچ تخصیص به این نخورده. حالا که تخصیص نخورده، موضوع له بگیم صحیحه، مستعمل فی صحیحه، موضوع صحیحه، تا تخصیص به این روایات نخوره. اگر عام گرفتی باید تخصیص بخوره. همه این روایات از صلات معراج المؤمن، از صلات عمود الدین، لا صلات الا به طهور، همه این ها با تخصیص بخورد اگر عام بوده باشه. اما اگر صحیح مراد بوده باشد، تخصیصی بر اونها وارد نمیشه، فاسد تخصصا خارجه. اصالت العموم میگه اراده صحیح کن تا تخصیصی وارد نشود. بله، نه، در اینجا الف لام به معنی جنس، جنس هم در اینجا به معنی عمومه. حالا از اینجا حد اشکالی، حالا اجازه بده عرض میکنم. این قلنا اصالت العموم مثل اصالت الحقیقه است، از اصول لفظیه مرادیه است. اصالت العموم همینه، اونجایی که شک در مراد داشته باشه. اگر شک در مراد داری که عموم اراده شده یا خصوص، اصالت العموم میگوید عموم. اما اینجا شما شک در مراد نداری، شک در حقیقت و مجاز داری. مراد میدونی صحیح اصلاقه از صلات عمود الدین، صلات صحیح میدونی، مراد معلومه. هیچ احتمال نمیدی صلات هم از صحیح و واسد عمود الدین باشه، اینکه میدونی نیست. پس مراد در تمام این روایات معلومه، اما هل هذا حقیقه ام لا؟ در حقیقت و مجاز تردید دارید، نه در مراد. همون اشکالی که به اصالت الحقیقه وارد شد و گفتیم اصالت الحقیقه اصول از اصول عقلائیه مرادیه است و قدر متیقن از حجیت اصالت الحقیقه عند الشک فی المراد، نفل استعمال. اصالت العموم هم عند الشک فی المراد، لا فی کیفیت الاستدلال من الحقیقت والمجاز. اونجا اصالت العموم حاکم نیست، عند الشک فی المراد. حالا که اینطور شد، اصالت العموم هم اینجا جاری نمیشه، اصالت الحقیقه هم جاری نمیشه. هیچ کدام از اینها جاری نمی شود، چون مراد معلومه و اینا اصول مرادیه هستن. مراد از صلات عمود الدین یقین داریم صلات صحیح مراد، لا صلات الا به طهور یقین داریم صلات صحیح مراد، مراد معلومه. کیفیت استعمالش مشکوکه، هل هی حقیقه ام مجاز، اینها معلوم نیست. پس تمسک به ذیل عنایت اصالت الحقیقه مشکلی را نگشود، کما اینکه تمسک به ذیل اصالت العموم هم مشکلی را نگشود. بلکه عمود دین که فاسد نمیشه باشه، اون صحیحه، معنیش نه بدون سوره صحیحه، در حالت نسیان بدون سوره صحیحه. عمود دین که فاسد نمیشه باشه، صلات فاسد باطل عمود دین، این چه عمودی است برای دین؟ بنابراین ذلک دلیل سوم ما داره به بنبست میکشه. یعنی این دو گروه از روایات کارش به بنبست داره میکشه، مگر اینکه یکی از دو راه حل انتخاب کنید. ما در کیفیت استعمال شک داریم، نه در اصل استعمال. استعمال در صحیح شده، کیفیتش حقیقت است یا نه، در کیفیت استعمال شک دارید. اصول مرادیه در کیفیت استعمال جاری نمیشه. دقت کنید، این دلیل سوم داره به حال احتضار میفته، مگر اینکه تزریق یکی از دو معنی، یکی از دو آمپول درش بشه، از یکی از دو راه بتونیم این دلیل سوم زنده کنیم. راه اول بگیم آقا اطراده، استعمال دلیل حقیقت نیست، اما اطراد که دلیله، یکی دو روایت و سه روایت نیست، آیه است و روایات هست و صلات تردن استعمال در صحیح شده است. بگیم اطراد دلیل علا انه تمام الحقیقه. اگر مترد اطراد به طور اطراد ثابت کنیم، ما میگیم در صحیح متردن استعمال شده، اما در این آیات قرآن شما یه جا در قرآن بیارید که صلات به معنی عام از صحیح فاسد باشه، کجاست؟ تحجید دارید؟ روایات، قرآن روایات ما نمیگیم کمه، ما میگیم نسبت به صحیح کم است. این همه روایات وارد شده در فضیلت صلات، در اهمیت صلات، در اوقات صلات، در شرایط صلات، در اجزای صلات، همه اینها صلات صحیح مراده. تجدی الاعتراض دلیل علی الحقیقه، ما بگیم استعمال غالبا در بعد این، یا از این راه وارد بشید اعتراض، یا از راه دیگر اجازه بدید. راه دوم مجاز گفتیم به اندازه حقیقت مترد نیست، باب اعتراض رو تشریح نداشتید، شاید مفصل گفتیم اسد که گفته می شود در رجل شجاع نسبت به اسد به معناه الحقیقی کمی. شما در شبانه روز اگر 10,000 تا کلمه به کار ببری، از این 10,000 تا 50 تاش مجازه، بقیه همش استعمالات حقیقی، استعمالات مجازی نسبت به استعمالات حقیقی کمی. شما الفاظتون توی نوار، یه سخنرانی توی نوار ضرب کنین، بعد ببینید چند کلمه از چند تاش مجاز بوده. ببینید عرب و عجم نداره در این مسئله. بگذرم، این یه مطلب، اجازه بدید این یه راه که از راه اعتراض وارد بشید. راه دوم این است که بگید اصلا وقتی این اطلاقات گفته میشه از صلات عمود و دین، ما بلوجدان میفهمیم که مراد تمام معنی مندرج تحت این کلمه است. بلوجدان اینطور میفهمیم صلات که گفته میشه یعنی صلات به کون مطلق، به طور مطلق، بلوجدان، نه مجازی، نه عنایتی، نه تسامحی، نه قرینه از کلمه از صلات عمود الدین نمیفهم. صلات عمود الدین نه قید توش هست، نه مجازه، نه تسامحی. ما از این استفاده میکنیم آنچه تحت این کلمه است عمود دین. بله؟ نه، این مسئله نحوه استعماله، یعنی سخن به صورتی بیان شده که قیدی نداره، قرینه ای هم نداره. این دوتا قاف، لا قید فیه ولا قرینه، نه قیدی داره که بگه از صلات صحیح، نه یه قرینه از خارج. صلات به طور مطلق میگه عمود الدین. آیا این دلیل نمیشد به این که صلات به معنی حقیقیش صحیح است؟ بله؟ چه با همین؟ صلات به طور مطلق عمود الدین است. فالصلات هو الصلات الصحیحه. ما میخوام استفاده کنیم که صلات به طور مطلق صلات صحیحه، صلات عام نیست معنی صلات. ما میگیم این لفظ بدون قیده و بدون قرینه است. از کجا به وجدان؟ حالا شما میگی وجدان ما اینطور قضاوت نمی کنه، در مسائل وجدانی دعوا نمیشه کرد. شما میگی وجدان من قضاوت نمی کنه، میگم وجدان من قضاوت نمی کنه. من میگم به وجدان وقتی گفته میشه از صلات عمود الدین، نه قیدی در این صلات میبینی مقید به صحیح باشه، نه قرینه ای میبینی. تمام اون چه تحت کلمه صلات است عمود دین است. این مساویست به این که صلات صلاتون صحیح هست. موضوع له نه، مبتدا رو که میگیم آیا مبتدا رو مطلق میبینیم عمود دین قیدش میزنه یا نه؟ وقتی صلات میگیم عمود الدین، اون چه تحت کلمه صلات میبینیم. اگر کسی این ادعا رو بکند میتواند پس یکی از دو راه، یا از طریق اعتراض وارد بشید بگید اینها روایات برمیگرده به اعتراض و اعتراض دلیل الحقیقه، و یا این است که از طریق وجدان وارد بشید که وجدان ما حاکیست که در اینجا کلمه صلات قرینه درش نیست، قیدی هم نیست. اون چه در تحت این کلمه است، این عمود دینه. پس موضوع در صلات صحیح میشه. خب دیگه در اینجا که کفایت مذاکره کنیم، بریم سراغ دلیل چهارم که دلیل ساده تری هست. دلیل چهارم حکمت وضعه. اطلاع جداگانه است، وجدان جداگانه است، هر کدام میتوانه این دلیل رو زندهش کنه. و اما دلیل چهارم از ادله چی؟ قول به صحیح حکمت الوضع. فلسفه وضع الفاظ چیه؟ گفته میشود فلسفه وضع الفاظ این است، اون چیزی که مؤثر فی الاثر است بیان کنه. المؤثر فی الاثر. روز اول الفاظ وضع کردن برای اموری که مبدا آثار است و مبدا آثار صحیح است، و به تعبیر دیگر الفاظ وضع کردن برای محل الحاجه و محل الحاجه هو صحیح. ان قلت کما اینکه صحیح محل حاجت است، فاسد محل حاجت. کما ان صحیح محل الحاجه، فاسد محل حاجت. چطور؟ ما همیشه میخواییم سخن از صحیح بگیم، خب سخن از فاسد هم گاهی میگیم. کما اینکه صحیح محل حاجت است، فاسد هم محل حاجت است. فعلی هذا فلسفه وضع و حکمت وضع اما صحیح و فاسده. شما با این نمیتوانید اثبات مذهب صحیح کنید. این قد ما جواب میدیم، خوب دقت کنید، میگیم شما نگاه کنین مخترعات عرفیه. وقتی یک کسی چیزی رو اختراع میکنه و هنوز هم سابقه نداشته، یه لفظی برای اون وضع میکنه. این لفظی که برای اون وضع میکند آیا برای چی وضع میکنه؟ برای اون اختراعش، یعنی اختراعش که صحیحه، که ذوالاثره. مخترعات شعر هم مثل مخترعات عرف دیگه، هر کسی اختراعی میکند که دارای آثاری هست، لفظی برای اون وضع میکنه. البته برای شخص اون وضع نمیکنه، یعنی جزئی حقیقی، برای آن و آنچه شبیه آن است. یعنی کسی که روز اول ساعت رو ساخت، کلمه ساعت رو بر این جزئی حقیقی وضع نکرد، برای هر چیزی که مثل این ساعت وقت رو تعیین کنه، برای یه معنی عام. اما ذوالاثر رو لفظ وضع کرد، چون اختراع کرده بود امر مؤثری را، معجونی درست کرد، برای این معجون لفظ وضع کرد، اون معجون مؤثر فی الاثر. حاجت ایجاب میکنه که الفاظ رو برای معانی صحیحه وضع کنن. ما میگیم مخترعات شرع هم مثل مخترعات عرفه. ما ارسل نام رسول الا به لسان قومه. ما رفتیم ها فلسفه، ما فلسفه وضع رو آمدیم رفتیم سراغش، بینیم روز اول کسی اختراعی کرد. اجازه، روز اول کسی اختراعی وضع کرد، اختراعی کرد، لفظ رو برای اون اختراع وضع کرد، برای صحیحش روز اول یا برای اعم از صحیح فاسد؟ من اون روز رو دارم صحبت میکنم. از ریشه بیایم جلو، از ریشه بیایم جلو. ما میگیم ریشه رو که نگاه میکنیم، روز اول یه مخترعی بوده ذوالاثر، صحیح لفظ هم برای اون وضع کردن. شما ثابت کنید که بعدا اهم شد. توجه دارید؟ از روز اول وضع صحیح شما باید اثبات کنید که بعداً در عام حقیقت شدی. ما میگیم فلسفه وضع، کیفیت وضع اول اختراعی میکنن، اختراع دارای آثاری است، لفظی رو برای اون وضع میکنن و شارع مقدس هم اختراعاتی داره، الفاظ برای مخترعاتش وضع کرده. شما میخواهید بگید بعد شکسته و نادرست و ناقص و خرابش هم حقیقتاً اطلاق شده. شما باید ثابت کنید روز اول وضع چنین نبوده و چون چنین نبوده علیکم بالاثبات. به این ترتیب ما میتوانیم دلیل چهارم هم زنده کنیم. هازا تمام الکلام در دلیل صحیحی ها. فردا انشاءالله میریم سراغ دلیل عمی.